با درود به شما که صدای ما رو میشنوین. من کاظم نیکا هستم. میخوام امروز در مورد جامعه طبقاتی، دولت و انقلاب اجتماعی صحبتی داشته باشیم به مدت نیم ساعت. طبعا ساعت ها میشه در این رابطه صحبت کرد، کتاب ها نوشته شده، ولی من میخوام اینجا پایه های موضوع و بحث رو روشن بکنم. برای اینکه نقطه عزیمتمون روشن‌تر بشه، یک لحظه چشماتون رو ببندین و به این فکر کنین که چرا اساساً جامعه انسانی شکل گرفته. در پاسخ به این سوال فوراً به این جواب میرسید که جامعه تشکیل شده چون که بشر موجودی اجتماعی است و در تنهایی نمیتونه زندگی کنه. این پایه و اساس ایجاد جوامع بشری است. یعنی جوامع بشری از ابتدا به خاطر نیازهای انسانی و برای پاسخ به نیازهای انسانی شکل گرفتن و ادامه پیدا کردن و جوامع اولیه در واقع اینطوری بودن، اینطوری کار میکردن. طبعا تا حدی که بشر اولیه امکان و آگاهیش رو داشت. اما درست همزمان با اینکه قدرت تولیدی بشر رشد کرد و انسانها تونستن بیشتر از نیاز روزمره شون یعنی غذا و پوشاک تولید داشته باشن و ذخیره معنی پیدا کرد، یه عده‌ای هم پیدا شدن که هدفشون رو، امرشون رو تصاحب محصولات مازاد دیگران قرار دادن. یعنی کارشون رو تصاحب عدوانی یا با زور و قلدری محصولاتی تعریف کردن که دیگران تولید کرده بودن. و نه فقط تصاحب محصولات مازاد دیگران، بلکه تصاحب خود آدم ها هم تا و استفاده کردن از اونا، استثمار کردن اونا به عنوان برده و غیره. این ساده ترین توضیح ایجاد طبقات استثمارگر و استثمار شونده است. یعنی توضیح اون روند غیر انسانی است که شکل گرفت و نتیجه اون جوامع طبقاتی بود. جوامعی که یک اقلیت به نام رؤسای قبایل، خانها، اشراف، بردهدار، زمیندار، فئودال یا سرمایه‌دار و صاحب سرمایه بر اکثریت مردم سلطه پیدا کرد. اما مسئله فقط به یک بار غارت ذخایر تولید شده از کار دیگران تموم نشد، بلکه این اقلیت چپاولگر و در واقع بیخاصیت و مفتخور به چپاولگری خودشون ادامه دادن و بعد با استفاده از اموال و ثروتهایی که غارت کرده بودن، دارایی‌هایی که به هم زده بودن، یه عده رو اجیر کردن به عنوان اسلحه و مسلح و گردن کلفت که برتری اونها رو حفظ بکنن و تداوم ببخشن و به این شکل اولین در واقع پایه های دولت ها ایجاد شد و به تدریج سیمای جامعه انسانی عوض شد. جامعه‌ای که از ابتدا به خاطر پاسخ به نیازهای افراد تشکیل شده بود تبدیل شد به جامعه‌ای که محور اصلیش حفظ ثروت و نعمت و امکانات و امتیازات یک قشر اقلیت بود. تاریخ نشون میده که دولت‌های اولیه در واقع دستجات مسلحی بودند که کارشون حفظ ثروت‌های چپاول شده همین باندهای دزد و چپاولگر و سران قبایل و عشایر بود. دولت‌ها دقیقا از اینجا شکل گرفت. یعنی قشر سلطه‌گر زورگویی و سلطه و چپاولگری خودش رو با استفاده از اسلحه و چماق و نیروی مسلح حفظ کرد. و بعدا همین نیروی مسلح و زورگویی رو به نام پلیس، دولت، ارتش و زندان، دادگاه و قانون حتی تثبیت کردن و به اون یه سیستمی دادن. این به طور خلاصه داستان جوامع طبقاتی و سیستم طبقاتی است که از حدود 3000 سال قبل از میلاد تا کنون بر جوامع بشری حاکم شده. سیستم های بردهداری، فئودالی، زمینداری و سرمایه‌داری همه اینا بر این اساس شکل گرفتن. در بعضی جوامع توی یک مقاطعی از تاریخ ترکیب از همه این سیستم‌های طبقاتی رو میشه مشاهده کرد. مثلا تو جاهای زمینداری و بردهداری پا به پای هم پیش رفتن، یا سرمایه‌داری و فئودالی سالها در کنار هم با هم همزیستی داشتن. این که آیا میشد تاریخ بشر روال دیگری پیدا بکنه و به این شکل دردناک و ستمگرانه و جنایتکارانه نباشه، بحث دیگری است که اینجا موضوع بحث ما نیست. ما کمونیست ها حرف اساسیمون به طور خلاصه این هست که این سیستم های طبقاتی سرنوشت گریزناپذیر بشر نیست و نباید باشه. به قول منصور حکمت، اساس سوسیالیسم و کمونیسم انسان است. بشر باید خودش رو از تبعیضات و زورگویی های اجتماعی خلاص بکنه و مبارزه طبقاتی دائمی برای رها شدن جریان داشته از ابتدا و داره. اونچه ما به ویژه نشون میدیم این هست که تو جامعه سرمایه داری بشر میتونه و این امکان رو به طور عینی داره و به دست آورده که بتونه این دورانهای طبقاتی رو پایان بده بهش. برده ها مدام مثلا علیه بردهداران شورش و مبارزه کردن ولی نتونستن وضع رو عوض بکنن. دهقانان و صرفا هم اینطور. اما سرمایه‌داری سیستمی است که به قول مارکس هم دچار تناقضات مهلک است و هم گورکنان خودش رو پرورش داده. تولید سرمایه‌داری یک طبقه کارگر رو ایجاد کرده که کاملا و به طور عینی موجودیت یک طبقه واحد و متحد رو داره، یعنی بخش‌های طبقه کاملا به هم وابسته هستند، به هم مرتبطن و کارشون، تولیدشون به هم اونها رو مرتبط کرده و هم در این حال گلوگاه سرمایه‌داری رو تو چنگال خودشون دارن و میتونه با حرکت متحد خودش این طبقه کل این سیستم رو فلج بکنه و متلاشی بکنه و جامعه رو از نو بسازه. این امکان رو هیچ طبقه تا حالا نداشته. همونطور که اشاره کردم، جامعه انسانی اونطور که بشر اساساً آرزوش رو داره و برای اون دوره هم جمع شده، یه جامعه بدون طبقات است، بدون بالادست و فرودست، بدون ستمگر و ستمکش، بدون استثمار کننده و استثمار شونده. هر کسی به اندازه توانش کار میکنه و به اندازه نیازش به دست میاره. اینها اون چیزیه که ما به عنوان جامعه کمونیستی تعریفش کردیم. مارکس به عنوان جامعه کمونیستی تعریف میکنه، معیارهای اون است. و اینا نه خیال پردازی هست و نه غیر واقعی. واقعا کدوم انسان هست که آرزوش و تو تخیلاتش، تو رویاهاش زندگی کردن در چنین جامعه‌ای که منعطف و باز و آزاد هست آرزوش نباشه؟ بدون تردید 99% مردم عمیقاً و با تمام وجود آرزو میکنن تو چنین جامعه زندگی کنن. آرزو دارن هر روزی بدون ترس و نگرانی از زندان و سرکوب و فقر و جنگ از خواب بیدار بشن و به کارهایی که دوست دارن بپردازن و در یک فضایی از مهر و محبت و شادی و رفاه در کنار دیگران زندگی کنن، تو یک موقعیت برابر. این در واقع احساس و فکر و آرزوی طبیعی بشر است. یعنی کمونیسم از خود انسانیت انسان‌ها سرچشمه می‌گیره و اختراع ما یا مارکس یا کمونیست‌ها نیست، یک امر عینی و انسانی است. و مانعی که سر راه اون وجود داره همین اقلیت استثمارگر حاکم است و نه هیچ چیز دیگری. ثروت و امکانات و علم و تجربه و همه پیش شرط ها برای اون وجود داره و باید مقاومت اون اقلیت رو کنار زد تا بشه اون رو عملی کرد. مهمترین و اساسی ترین ابزار تداوم حاکمیت اقلیت سلطه‌گر که حالا توی دوره بردهداران هستن، فئودال ها هستن و الان سرمایه‌دار ها هستن، دولته. دولت برخلاف اون چی که تبلیغ میکنن یک ابزاری برای دفاع از مردم و شهروندان نیست، بلکه ابزاری در برابر اونهاست، علیه اونهاست، ابزاری برای سرکوب اکثریت مردم و مقابله با اعتراض و مبارزه و انقلاب فرودستان، و اساساً برای همین کار درست شده. کارکرد اصلی پلیس و ارتش و دادگاه و زندان تو همه جا، حتی تو پیشرفته ترین جوامع سرمایه‌داری، اساساً همین است. شعار مدافعان نظام‌های موجود نظم و قانون است. نظم یعنی همین سیستم نابرابری که به یک اقلیت امکان میده بخش اعظم ثروت‌ها رو در اختیار خودش بگیره، و قانون یعنی ضوابط و امر و نهی و به اصطلاح ضوابطی که برای حفظ این سیستم خود اینها تعریف کردن. میدونیم که مدافعان سیستم موجود به وجود مثلا دزدی و قتل و فساد و جرم‌های دیگه و جنایات تو جوامع اشاره میکنن تا دولت و قانون و زندان رو توجیه کنن و اون رو در خدمت مقابله با این جرایم قلمداد میکنن. اما یک کمی کنکاش در ریشه همه جرایم این رو به روشنی به هر کسی نشون میده که تمام جرایم و جنایات تو جوامع طبقاتی عوارض و دملهای در واقع دملهای چرکین همین نظام نابرابر و ناعادلانه هستن، نتیجه اونها هستن، ساخته اونها و محصول اونها هستن. جامعه بیمار مدام در درون خودش بیماری تولید میکنه، از جمله قتل، جنایت، دزدی، اعتیاد و امثال اینا. آموزش اصلی این جامعه این است که برای خوشبختی باید با دیگران رقابت کنی و پات رو روشونه دیگران بذاری و بالا بری. به علاوه کارکرد اصلی دولت مقابله با این جرایم نیست، بلکه مقابله با شورش ها، خیزش ها و اعتراضات و اعتصابات و قانون شکنی های اکثریت مردم علیه اقلیت حاکم است و نه چیز دیگری. سوال این است که اون اکثریت تحت ستم مردم برای دفاع از زندگی خودشون و خلاصی از این وضعیت ناانجاری که بر اونها حاکم شده چه ابزاری در اختیار دارن؟ جواب این سوال مبارزه است. مبارزه طبقاتی با طبقه ستمگر و استثمارگر، و اوج این مبارزه انقلاب است. درسته که طبقه حاکم ارتش و پلیس و زندان و نیروی سرکوب رو در اختیار داره، اما تجربیات تاریخی در همه جا نشون داده که وقتی که اکثریت مردم دست به مبارزه و انقلاب میزنن متحدانه، کل این دستگاه و سیستم سرکوب رو میتونن در هم بشکنن و بارها و بارها و بارها این طبقه حاکم و دولتش رو پایین کشیدن. یک نکته هم که باید اشاره کنیم و مهم هست اینه که مبارزه طبقاتی یک واقعیت اجتماعی است. با آموزش و ارشاد و نصیحت و آگاهی شروع نمیشه. همونطور که در مانیفست تاکید شده، مانیفست کمونیست، تاریخ همه جوامع طبقاتی تاریخ مبارزه طبقاتی. از همون لحظه اولی که جامعه طبقاتی شکل میگیره، مبارزه طبقاتی هم همراه با اون در اشکال بسیار متنوعی شروع میشه و بسته به شرایط نشو و نما و رشد پیدا میکنه. مبارزه طبقاتی تو مقطعی از تکامل و رشد و گسترش خودش به شورش و انقلاب منجر میشه، یعنی حرکت همزمان بخش قابل توجهی از مردم برای به زیر کشیدن حاکمین و در دست گرفتن زمام امور. انقلاب یعنی تحول از پایین و و با قدرت توده مردم. انقلاب یعنی خیزش توده‌ای برای به زیر کشیدن حکومت. همونطور که اشاره کردم، مبارزه طبقاتی تو نقطه ای از رشد و بالندگی خودش به شورش مردمی و انقلاب منجر میشه. یعنی بخش قابل توجهی از اکثریت فرودست به طور همزمان در ابعاد وسیع و میلیونی بلند میشن و تلاش میکنه اقلیت حاکم رو از رأس جامعه به زیر بکشه و به سلطه اون پایان بده. نکته ای که میخوام نتیجه بگیرم و بسیار مهم و کلیدی هست اینه که اون توده اکثریت تحت ستم و استثمار ابزار دیگری بدون مبارزه جمعی و انقلاب برای خلاصی از حاکمیت سیستم استثمار و ستمگری در دست نداره. چند صد سال سرمایه‌داری بر جهان حاکم شده و تمام تلاش کارگران برای بهبود شرایط زندگی خودشون با قتل و زندان و دستگیری و سرکوب مواجه شده. دموکراتیک ترین جوامع سرمایه‌داری تاریخی که پشت سر خودشون دارن تاریخ جنگ و جدالای حاد و دردناک طبقاتی است که نهایتاً با انقلابها و قیامهای توده‌ای کارگران و مردم محروم عقب نشینی ها رو به دولت ها و سرمایه‌داران تحمیل کردن. نکته که بگم اینه که اون جریانات و نظریه پردازانی که علیه نفس انقلاب موضع میگیرن و انقلاب رو تحت عناوین مختلف تقبیح میکنن یا اون رو با خشونت برابر میگیرن، در واقع شیادان و مدافعان رنگارنگ نظام‌های طبقاتی موجود و به طور مشخص سرمایه‌داری حاکم در اوضاع فعلی هستند. وقتی که ارتش و پلیس و زندان و سرکوب و زور و قانون و دادگاه‌ها همه برای در انقیاد نگه داشتن اکثریت مردم حدادی شدن و علیه اکثریت به کار میرن، روشنه که نمیشه بدون زور، بدون مبارزه و بدون انقلاب گامی به جلو برداشت. به همین دلیل انقلاب یکی از واژه‌های کلیدی در قاموس کمونیسم. انقلاب برای کسب قدرت سیاسی، انقلاب برای پایان دادن به نظم و مناسبات ستمگرانه و استثمارگرانه. تک تک این کلمات مهم و حیاتی هستند. باید انقلاب کرد و باید قدرت سیاسی یعنی دولت و حاکمیت رو از دست اقلیتی که الان سرمایه‌دارا هستن بیرون کشید تا بشه به مناسبات ستمگرانه و استثمارگرانه و ناعادلانه پایان داد. مطلقاً هیچ راه دیگری جز این وجود نداره. بیدلیل نیست که شمار سیاستمداران، نظریه پردازان و به اصطلاح روشن فکران و کسانی که علیه انقلاب تبلیغ میکنن خیلی زیاده. حاکمین ناچار هستن راه انقلاب رو سد بکنن و یکی از راه های سد کردن انقلاب اینه که نفس انقلاب کردن تخطئه بشه و در این زمینه دانشگاه ها و کتاب ها و مقالات و تبلیغات بسیاری به جریان افتاده. تلاش میکنن انقلاب رو برابر با خشونت قلمداد کنن. تلاش میکنن انقلاب رو به احزاب و گروه های افراطی نسبت بدن و تلاش میکنن مردم رو از انقلاب زده کنن. اما هیچ کدوم از اینها مانع به جریان افتادن انقلابات نشدن و نخواهند شد، به خاطر اینکه همونطور که از نظرات مارکس نتیجه میشه انقلاب یک پدیده عینیه، نه با آگاهی و نقشه از پیشی شروع میشه و نه با نقشه و ضد اطلاعات و ضد آگاهی میشه جلو اون رو گرفت. این که انقلابات چه روند و طول و عرض و اشکالی به خودشون میگیرن بحث دیگریه. ممکنه انقلاب با یک قیام یه روزه به پایان برسه، ممکنه ماها و مدت‌های مدیدی جنگ و جدال و شورش و خیزش ادامه پیدا بکنه. ممکنه طبقه حاکم با یک اعتصاب عمومی و تظاهرات راهپیمایی توده‌ای از هم بپاشه و قدرت رو به مردم واگذار کنه. همه اینها اتفاق افتاده و همه اینها بستگی به شرایط داره. فاکتورهای زیادی در اینکه انقلابات چه اشکال و ابعاد و روندی به خودشون بگیرن تأثیر دارن، اما ویژگی مشترک همه این انقلابات و که رنگارنگ و متنوع هستن اعمال زور و قدرت توده‌ای علیه حاکمین است. یک نکته رو هم اشاره کنیم که این درسته که انقلاب یک پدیده عینی است، اما اهداف انقلاب بستگی به رهبری انقلاب داره. انقلاب ممکنه با به زیر کشیدن حکومت و جابجا کردن حکومت متوقف بشه. یعنی مردمی که انقلاب کردن تصور بکنن که با یا بالاخره باور کنن که مشکل فقط حکومت و دولت موجود بوده و نه کل سیستم و مناسبات موجود. در این صورت یک انقلاب سیاسی صورت میگیره، یعنی حکومت عوض میشه. در این حال ممکنه انقلاب دست به ریشه ببره، امتیازات طبقاتی رو مورد تعرض قرار بده و روابط اقتصادی و توزیع ثروت و بروکراسی و ارتش و کل نظام موجود رو زیر و رو بکنه و جامعه جدیدی رو ایجاد بکنه. به این میگن انقلاب اجتماعی، انقلابی برای تغییر کل روبنای سیاسی و کل مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه. تا اینجا از ویژگی های اوضاع اجتماعی تو جوامع طبقاتی و انقلاب به طور کلی صحبت کردیم و به نظام موجود حاکم تو دنیا یعنی سرمایه‌داری و مبارزه طبقه کارگر فقط اشاراتی داشتیم و به طور تفصیلی به اون نپرداختیم، به خصوصیات مبارزه طبقاتی تو این نظام. کمونیسم از دل جامعه سرمایه‌داری سر برآورده. بدون سرمایه‌داری و طبقه کارگر جنبش کمونیستی یا بهتره بگیم کمونیسم علمی نمیتونست پا بگیره. کمونیسم یک آرزو نیست یا فقط یک آرزو نیست، بلکه یک چشمنداز و افق عینی و واقعی و عملی و علمی است که از دل سیستم سرمایه‌داری شکل گرفته. سرمایه‌داری از این زاویه دو تا ویژگی داره. یکی اینکه دوچار تناقضات درونی است، سیستمش سود دوچار تناقض، رقابت بخش‌های مختلف سرمایه مدام در این سیستم بحران سازی میکنه، جهانی شدن سرمایه با سیستم ملی و مرزهای ملی دچار تناقضات و تضادهای جدی هست و به این دلایل و دلایل دیگری سرمایه‌داری مدام دچار بحران‌ها و تنش‌های جدی و عمیق میشه و از دل هر بحرانی نسبت به قبل ضعیف‌تر بیرون میاد. ویژگی دیگر سرمایه‌داری که بسیار مهمه اینه که طبقه‌ای رو شکل میده، طبقه کارگر، که به طور واقعی و عینی یک طبقه واحده. از نظر عینی همبسته است. وابستگی تو تولید، تو کشورها و مناطق مختلف، تو رشته‌های مختلف تولید، تو حتی یک رشته واحد تولید که تقسیم کارهایی که صورت میگیره به کارگران ویژگی یک طبقه وسیع و در این حال همبسته رو میده. هیچ طبقه‌ای مثل طبقه کارگر این همبستگی عینی طبقاتی رو نداره که بخش‌های مختلفش با هم مرتبط باشن، با هم وابسته باشن. به این طبقه به طور عینی این امکان رو داره که با یک انقلاب همه جانبه و ریشه‌ای دست بزنه و به برپایی یک جامعه انسانی بدون ستم و بدون استثمار تحقق ببخشه. طبقه کارگر نمیتونه فقط خودش رو آزاد کنه، با برای اینکه خودش رو آزاد کنه باید کل جامعه رو از استثمار خلاص بکنه. نتیجه که در آخر میگیرم اینه که کمونیسم علمی محصول سرمایه‌داریه و از دل سرمایه‌داری رشد کرده و جلو اومده و مدام جلوتر میاد. و نکته دیگر این که کمونیسم جنبشی مربوط به طبقه کارگره و با مصالح و منافع طبقه کارگر گره خورده و بالاخره طبقه کارگر فقط با انقلاب میتونه خودش رو و جامعه رو از ستم و استثمار خلاص بکنه. و نکته آخر این که انقلاب کمونیستی به طبقات و سیستم طبقاتی پایان میده و به این دلیل دولت هم در این سیستم نیاز و ضرورت وجودیش رو از دست میده.